بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم که ما تمامی اون چه از مطالبی که در بحث وحدت و کثرت تشکیکی وجود میتونستیم طرح بکنیم و جای طرح کردن داشت رو خارج از بحث در چندین جلسه با هم گفتگو کردیم و میتونم بگم تمام مطالب فصل رو بیان کردیم ولی تطبیق نکردیم. ما در این جلسه سعی خودمون رو میکنیم، امیدوارم بتونیم بخش زیادی از مباحث فصل رو تطبیق بکنیم تا بتونیم زمینه رو آماده بکنیم وارد فصل بعد بشیم. الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه. فصل پنجم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه در مورد این هستش. مرحوم علامه طباطبایی به این نکته پردازن که این وجودی که ما ثابت کردیم اصالت با اون هستش و متن خارج رو پر کرده و منشأ آثار خارجی هست، در متن خارج یک در واقع وحدتی داره که این وحدتش از سنخ وحدت تشکیکی است. اختلاف القائلون به اصالت الوجود، قائلین به اصالت وجود در این نکته با همدیگه اختلاف کردن که حقیقت وجود در متن خارج از جهت وحدت و کثرت داشتن چگونه است. فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحدت مشککه. اینکه وجود در متن خارج یک حقیقت واحدی است که در این حال که وحدت دارد به نحو تشکیکی تثراتی رو هم ایجاد کرده، یعنی ما در متن خارج با یک شخصی مواجه هستیم که در این حال که یک شخص است اشخاص است. اینو عنایت داشته باشه، من تعمدن چون کلمه حقیقت ممکنه ذهن شما رو به سمت وحدت سنخی ببره، تعمدن کلمه شخص رو تکرار میکنن. و هو المنسوب الی الفهلویین، این نظریه منسوب به فهلویون هستش. اینها در واقع حکمای پارس زبان ایران باستان هستند، من حکماء الفرس. فل وجود عندهم، وجود نزد اینها این گونه که به اونها انتساب داده شده، لکونهی ظاهرا بذاته مظهرا لغیره من الماهیات، از اون جهت که ذاتن دارای ظهور هستش و در واقع روشنی هست و روشن کننده سایر ماهیات هستش، یعنی به گونه‌ای هستش به سایر ماهیات نیز حقیقت میده، مانند نور هست. کن نور الحسی، وجود نزد اینها کن نور الحسی است، الذی هو ظاهر به ذات مظهر لغیره، چون نور هم همچین خاصیت و ویژگی‌ای رو داره که ظاهر به ذات هستش، یعنی هم خود روشن است هم روشنایی بخش به غیر خودش هستش. من الاجسام الکثیف، من الاجسام الکثیف کثیفت للابصار، که در گذشته خب اجسام رو لطیف و کثیف میدونستن. اینجا کثیف به معنای کثیف فارسی نیست، معنای در واقع متراکم، زمخت و در مقابل لطیف به این معنا هست. الزامن کثیف بله دیگه، هر کثیفی طبعا مادی میشه در نگاه اونها. اصطلاحی هستش در فلسفه اصالت نور بیان میشه. ببینید لطافت و کثافت در نگاه اونها دارای یک تشکیکی هستش دیگه، چون اونها همه حقایق رو به نور برمیگردونن و نور دارای یک مراتبی هستش، از در واقع نورهای بسیط مغز شروع میکنن تا بیاد پایین و هی متراکم بشه. انواع نورها رو قائلن. چون شما در فلسفه در واقع حکمت اشراق میتونید توضیحات در این زمینه ببینید. کتاب حکمت اشراق جناب استاد یزدانپناه فهم کنم با قلمزنی جناب استاد امین نجاتی کتاب خیلی در واقع نازک هست، نه سبز هم نیست اگه اشتباه نکنم، نارنجی هم هست. اون رو میتونید ببینید، اونجا شما رو با اصطلاحات حکمت اشراق و نوع نگاه اونها به هر قایق آشنا میکنه. خلاصه حرفم اینه که حکماء فهلوی اونها معتقد بودن وجود مانند نور هستش، همونطور که نور خود ذاتاً روشن است و روشنایی بخش غیر خود است، وجود نیز حقیقتی داره که ذاتاً تحقق بخش است و تحقق بخش به غیر خود نیز هست که همون ماهیات باشه. اینو این تو این فضاحت ببینید. فکر مرحوم علامه داره با این مقدمات در فضای تمثیل ذهن رو آماده میکنه واسه یه بحث تشکیک، یعنی در قالب بیان دو تا نظر، یعنی نظر فهلویون و نظر مشا و همچنین تبیین نظر فهلویون از طریق تمثیل به نور، دارن نظریه تشکیک رو واسه شما تبیین میکنن. همونطوری عرض کردم هنگام نقد و بررسی نظریه مشا از جهت استدلالی هم حرف تشکیک رو به کرسی میشنن که حالا تو متن میبینید. اجازه بدید چون اصرار دارم که متن تطبیق بشه، خیلی هم عقب افتادیم، باید تمام تلاشمون بکنیم این فصل رو اگر بتونیم حتی امروز همه رو تطبیق بکنیم، چون من خیلی در مورد این فصل حرف زدم و توضیح دادم، هم این فصل هم فصل اصالت وجود. نکتش هم این بود که این دوتا بحث و مقدماتی که زیلش گفته شد اینها سرمایه های شما در مباحث بعد تا آخر کتاب خواهد بود، به خاطر این وقت زیادی گذاشتم. باید سریع عبور بکنیم تا بتونیم کتاب رو هم پشت سر بگذاریم، یعنی جوی نشه که عملا کتاب به حاشیه بره. فکما ان نور الحسی نوع واحد، همانطور که نور حسی یک حقیقت واحدی داره که حقیقتش اینه که انه ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، که ذاتن خودش روشن هستش و روشن کننده غیر خودش هستش، و هاذ المعنا و این معنا که ظاهرون لذاته و مظهرون لغیره بودن، متحققون فی جمیع مراتب الاشعت و الازل علا کثرتها و اختلافها، یعنی این معنای نوریت بر همه مراتب نوری، اشعه های نوری و حتی سایه های اونها با همه کثرت و اختلافی که با هم دیگه دارن صدق میکنه. بله بله، یعنی ازله رو داره اختلاف اونها رو به اختلاف. هم اشعه هم ازله. ما کنیم میخواد یک جوری تصویر بکنه ماجرا رو واسه شما که هم کثرات طولی رو در بر بگیره، این اشعه ها و ازله ها یعنی سایه ها، یعنی مثلا شما وقتی بر این میتابه یه سایه پیدا میکنه بر اون یه سایه دیگه، مانند وجود که یک مراتب طولی دارن و یک کثرات عرضی داره، یعنی میخواد بگه هم کثرت داره هم اختلاف دارن با هم دیگه، هم طولی ها هم عرضی ها. نه ما میتونیم واسه هر دوتاش به کار ببریم، یعنی کثرت، یعنی هم مراتب طولی با هم دیگه وقتی نگاه میکنیم هم کثرت دارن و هم اختلاف، هم عرضی ها رو وقتی نگاه میکنیم هم کثرت دارن هم اختلاف. فن نور شدید شدیدان فی نوریت هلتی یشارکو فیها النور ضعیف. نور شدید در همون نوریتی که ظاهرون به ذات مظهرون لغیر هستش با نور ضعیف شراکت داره، یعنی مثل هم هستن، حقیقت واحد هستن. و نور ضعیف، ضعیفان فی نوریتهی، کدوم نوریت؟ همون نوریتی که یشارک و فیها النور شدید، یعنی همون حقیقت ظاهرون به ذات مظهرون لغیره، یعنی اینها بر هر دوتاشون حقیقت نوریت صدق میکنه. فلیست شب اینا که از اینجا به بعد قسمت مورد توجه ما هستش و ما باید بعداً از این استفاده بکنیم تو فضای وجود شناسی. فلیست شدت و شدیده، فلیست شدت و شدیده من جزءا مقوما لنوریه. این شدت وجود، شدت نورهای شدید جزء مقوم نوریت نیست، چون وقت اگر جزء مقوم نوریت بشه دیگه بر نور ضعیف صفت نکنه. یعنی شما اگه با هم بگید نور رو تعریف کنم، میگم نور ظاهرون به ذات مظهرون لغیره است، توش نه شدت خوابیده نه ضعف خوابیده، تو این تعریف کردم. یعنی شدت شدید، نور شدید در تعریف نوریت اخذ نشده. و همچنین ولا عرضن خارجن عن الحقیقت نوریه، همچنین یک عرضی خارج از حقیقت نوریت نیست که فکر کنید که به این نور شدید اضافه شده و شده این سبب شده به این میگیم نور شدید، در مقابل نور ضعیف که بگیم ضعف بهش اضافه شده. و لیس ضعف و ضعیف همچنین قادهن فی نوریته، درسته شده اینه که بگیم که همچنین ضعف ضعیف نیست در تعریف حقیقت نور عرض نشده است تا نور شدید دیگر نور نباشد، و همچنین امری عارض بر نوریت نیز نیست. درستش این بود که اینم به همون وزان جلو میرفت اینها که حالا ما داریم بهتون اشاره میکنیم که میخواد اینجا به این نکته اشاره بکنه که در فضای نوری وقتی که اونها معتقد بودن که حکما فورس عالم رو بر اساس در واقع انوار تبیین میکردن، اونها وقتی شدت و ضعف های نوری رو بیان میکردن، حقیقت نور رو بیان میکردن، در اون فضا حواسشون به این نکته بود، یعنی این کثرت وحدت و کثرت تشکیکی رو که تبیین کرده بودن حواسشون بود که شدت جزء مقوم نوریت نشه، که اگه جزء مقوم نوریت بشه دیگه بر نورهای ضعیف قابل صدق نیست نور، فقط باید به نورهای شدید بگیم نور. همچنین ضعف رو هم در نوریت دخیل نمیدونستن. یک، دو، اینا همچنین شدت و ضعف رو امری خارج از نوریت هم نمیدونستن. چرا؟ چون گفتن جز نور چیزی نیست، هرچه هست نور است. ظلمت که خیلی روشن‌تر میگفتن امکان نداره. چرا؟ چون در نگاه اونها ظلمت امری عدمی بود، عدم و نور رو بهش میگفتن ظلمت. آره، اونها قبل از ارسطو بودن. بعضی‌ها معتقدن که اصلا حکمت از سمت هند و ایران رفت سمت یونان. اونها قبل از در واقع افلاطون اینها میشن. بله. ولیس ضعف و ضعیف قادهن فی نوریته، همچنین ضعف نور ضعیف نیز آسیب زننده و قطع کننده در حقیقت نوریت نیست. و همچنین ولا انهو مرکبون من نور و ظلمه، در نورهای ضعیف، همچنین در نورهای ضعیف اینگونه نیست این نورها مرکب از نور و ظلمت باشن که این ظلمت سبب ضعف این نورها بشه. چرا؟ لکونها امرن عدمی، یا چون که ظلمت امریست عدمی، هیچیه، معنا نداره که مثلا بگیم که یک حقیقت مثلا بین مثلا مرکب باشه از یک امر وجودی و یک امر عدمی. بل شدت و شدیده فی اصل نوریه و کذا ضعف و ضعیفه فی اصل نوریه. یعنی ببینید اونی که سبب شدت نور شدید میشه خود نوریته، و اونی که سبب ضعف نور ضعیف میشه باز خود نوریته. داره به این نکته اشاره میکنه که حکمای فورس به یک وحدت و کثرتی دست یافته بودند که عامل وحدت میان همه این نورها نور بود، عامل کثرتشان هم باز نور بود. میخواد به این نکته اشاره کنه. فلنور ارزان عریض به اعتبار مراتب هل مختلفت به شدت و ضعف، بنابراین نور به اعتبار مراتب مختلف طولی که داشته از جهت شدت و ضعف عرض عریضی پیدا میکرد، گستره‌ای پیدا میکرد طولی. و همچنین ولی کل مرتبتن، هر مرتبه از این مراتب نوری هم باز ارزون عریض پیدا میکرد به اعتبار القوابل المختلفت من الاجسام الکثیفه. همچنین این نور به اعتبار اون قابل ها که این نور دریافت میکرد، این نور بر اونها تابیده میشد از اجسام متراکم و ضخیم، اینها باز یک این نور باز یک عرض عریض و یک گستردهی پیدا میکرد، یک تکثری پیدا میکرد. نه عرض عریض به معنی گسترده، یک گستره، عرض عریض و گستره. حالا این گستره طولی در اولی، در دوم گستره عرضی میشه. این عرضان عریض و معنای گستره و تنوع اینجوری شما معنا باید بکنید، چون نگاه کنید در هر دو به کار برده، گفته فلن نوره عرضان عریض به اعتبار مراتب المختلفت به شدت و ضعف، اینجا طولی رو داره میگه، و همچنین و لکل مرتبه، هر مرتبه هم دوباره عرضان عریض تعبیر. اینجا عرضان عریض معنای گستره، یک گستره در واقع بزرگی، عریضی، اینجوری باید مثلا یک گستره ای رو تشکیل میده. خب خاطر مواشم باشه، ما در جلسات قبل این نکته عرض کردیم، فکر کنم سه جلسه قبل تر گفتیم مثالی که مرحوم علامه میزنه از یک جهتی مقرب و از یک جهتی مبعده، و مثال هم اتفاقا میتونست مثال حسی باشه و یا مثال عقلی باشه، مرحوم علامه مثال حسی رو زده، های مثال حسی بودنش سبب میشه شما این اشکال رو بکنید. بله مثال، بله اونو واسه ارزش رو بیان ندارم. اساسا اگر شما بخواید تصویر روشنی از وحدت و کثرت تشکیکی ارزی داشته باشید، باید ملاک دستتون باشه، که ملاک وحدت و کثرت تشکیکی شدت و ضعف، اگر این باشه، چه نور باشه، چه عدد باشه، چه وجود باشه، شما در تبیین با مشکل مواجه میشید. اما یه شما ملاک شدت و ملاک وحدت و کثرت تشکیکی رو، نه شدت و ضعف، که البته شدت و ضعف هم یکی از در واقع خصیصه‌هاش میتونه باشه، اما ملاک اصلی اگه اون ندونید، بلکه ملاک اصلی رو این بدونید که ما به الامتیاز اونها عین ما به اشتراکشون باشه، یعنی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، آنچه که عامل وحدت است همان عامل کثرت باشه. اگه شما این ملاک رو بدید، اون موقع شما هم در نور هم در واقع وجود میتونید این رو به خوبی تبیین بکنید. کذالک الوجود، مرحوم علامه مثال نور رو زدن تا تمثیلی رخ داده باشه، واسه شما تصویر سازی ایجاد بشه. حالا میان تو اصل بحثمون، و کذالک الوجود، وجود هم همینطوره، وجود هم حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفتن، دارای مراتب مختلفی هستش که متمایزتون به شدت و ضعف. این مراتب از جهت شدت و ضعف از همدیگه تمایز پیدا میکنن، و تقدم و تأخر، بعضیشون اولن بعضیشون بعد میان، مثلا تو فضای علت و معلول رتبتن علت مقدم بر معلوله و معلول مؤخره و غیر ذلک. غیر از این انواع در واقع شدت و ضعف و انواع تفاضل ها رو با غیر ذلک میخواد اشاره بکنه. فیرجع و ما به الامتیاز فیها الى ما به الاشتراک، اونی که عامل امتیاز مراتب مختلف وجود هم از جهت طولی هم از جهت عرضی میشه، این ما به الاشتراک هستش، برمیگرده به همون ما به الاشتراک، یعنی همون وجود. و ما به اختلاف الى ما به اتحاد، اونی که سبب اختلاف مراتب مختلف وجودی میشه، این برمیگرده به اون چیزی که سبب اتحادشونه، یعنی همون حقیقت وجود. فلیست خصوصیت شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود، خصوصیت هیچ یک از مراتب وجود جزء مقوم وجود نیست. چرا؟ لبساقت الوجود، در جلسات قبل عرض کردیم وجود بسیط جزء نداره که وقت بیاید به یک نوع وحدت و کثرتی رو تصویر بکنید شبیه نوع دوم از وحدت و کثرت که در جلسات قبل عرض کردیم. کما سیجی، در فصول آینده هم در مورد بساطت وجود بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و همچنین این خصوصیت هر مرتبه که اون مرتبه رو از مرتبه بالایی و همچنین مرتبه پایین جدا میکنه، امری خارج از وجود هم نیست، ولا امرن خارجن ان. چرا؟ لأن اصالت الوجود تقتل ما هو غیره الخارج ان، اصالت وجود هر چیزی خارج از وجود هستش رو، هر چیزی غیر از وجود هستش رو باطل میکنه، چیزی نیست. بل
که اعتبار بودنش
خب بله، ولی برخی از اساتید سعی کردن با توجه به تقلیدی که ارائه میدن از اعتباریت ماهیت و اینکه ماهیت موجود در خارج هستش و یا مفاهیم ثانی فلسفی تو مدقل اینها موجود در خارج هستن، فقط اون به نوع نفادی، اینها به نوع اندماجی، اینها سبب میشه که ذهن یک مقدار درگیر بشه که بگه مثلا اونی که سبب تکثر میشه، یعنی عامل تمایزها، بگن ماهیته، بگن مفاهیم اندماجی وجوده، یعنی میخواد بگید که خارج از وجود چیزی هست. ولی خب برخی دیگه از اساتید سعی کردن اینو پاسخ بدن، بگن که نخیر، همین ماهیتی شما ازش حرف میزنی، این همون وجود است، این ماهیت رو ایجاد میکنه. خاضا اول کلام ماهیتی چیزی مستقل نبود که بعدش بیاد به وجود کمک کنه، خودش محصول وجوده. چیزی که محصول وجوده چجوری میخواد مکثر الوجود باشد، تکثیر کننده وجود باشد؟ یا مفاهیم اندماجی وجود محصول وجودن، اینا حالتهای وجودن، این اول متن هست بعد حالات متن. چجوری چیزی که عرض، حالا عرض نه معنایه، حالا باب عیسی وجود، یعنی میخواییم بگیم جزء، مثلا در واقع جزء وجود نیست، من منظورم این هست، چجوری میخواد مکثر الوجود باشد، تکثیر کننده یا حالا طولی یا عرضی وجود باشد؟ بنابراین نمیشه بگیم که حالا چون ما طبق مبنامون گفتیم که مفاهیم ماهوی، حقایق ماهوی اعتباری هن و اعتباری هم گفتیم به معنای هست موجودن فی الخارج اما متن ساز نیستن، عامل کثرت رو ما بگیم ماهیات هستن یا بگیم مثلا مفاهیم اندماجی وجودن. اگه شما چه حرف بزنید میشه چین پاسخی دادی؟ اینها محصول وجودن، زائیده وجودن، حالا چه حقایق اندماجی باشه مثل مثلا وحدت و کثرت، قوه و فعل، علت و معلول و مانند اونها، چه مفاهیم نفادی باشه مثل ماهیت. گرسه پس کردم برخی از اساتید بیانی دارن که میخوام بگن عامل کثرت شاید بتونه این باشه. خب اینها نیاز به تفکر بیشتر داره و ما فعلا در بدایه به سر میبریم. بله، خلاصه به این نکته اشاره میکنه که اون که سبب ایجاد مراتب مختلف میشه، خصوصیت هر مرتبه است و خصوصیت هر مرتبه هم جزء مقوم وجود نیست که بگیم آقا جزء مقوم وجود، مثلا مرتبه 100 یا مرتبه 90 جزء مقوم وجوده. چرا؟ به چند بیان. بیان که قبلا گفتیم چون وجود بسیطه، چیزی که بسیطه معنا نداره که جزء داشته باشه که میشه جزء مقوم. این یک بیانه. یه بیان دیگه هم هست که وقتی ما نظریه مشار رو میخواییم رد بکنیم بهش اشاره کردیم که گفتیم اگر خصوصیت مرتبه الف در مفهوم وجود عکس شده باشه، در حقیقت وجود عکس شده باشه، اول مفهوم و بعد مرتبه، حالا حقیقت، یعنی بیشتر حقیقت داشته باشه، بر سایر حقایق وجودی وصیت نخواهد کرد. یادتون باشه تو رد نظریه مشار رو گفتیم، حالا که تجربه میکنیم دوباره یادآوری میکنم واسهتون. خلاصه دو بیان واسه دیم و همچین گفتیم ولا امرن خارجن عن الوجود. چرا؟ لأن نساط الوجود تبطل و ماخو و غیر الوجود الخارج عن الوجود، بل الخصوصیه فی کل مرتبت من مراتب الوجود مقومتون لنفس المرتبه، مقوم خود اون مرتبه است. مقوم رو اینجا باید به چه معنا بگیرید؟ معنای جز نگیرید، چون هنوزم رو حرف خودمون هستیم، وجود بسیط است، جز ندارد. مقوم یعنی میخواییم بگیم که چیزی جدای از وجود نیست. مقوم رو شاید به این معنا بگید. خاطر مبارکتون باشه در جلسات قبل‌تر هم عرض کردم کلماتی که فیلسوف به کار میبره در کانتکست های مختلف، زمینه های بیانی مختلف، معنای متناسب با اونو میده. چرا؟ چون ما فرض میگه که با فیلسوف مواجه هستیم. مرحوم علامه وقتی خودش میگه که در یه سطح دو سطح بالاتر میگه که فلیست خصوصیت شیء من المراتب جزءا مقوما للوجود، چرا؟ لبساطت الوجود. بعد دو سطح پایین تر میگه بل الخصوصیت فی کل مرتبه مقومت لنفس المرتبه، مرتبه وجودی. شما چیکار نکنید؟ شما که بالا گفتی وجود بسیط مقوم نداره، یعنی چی؟ اینجا این مقوم معنی خارج از وجود نیست. به این بیان بگیرید
داخلش باشه.
اصلا وجود جز نداره، بسیده، یعنی خارج، یعنی لیست خارجاً من الوجود. ببینید اینو میگم همین دور برمیگردم باهاتون گفتگو میکنم تا آخرشو برم بعد برمیگردم این چیزی تو ذهنتون خلجان میکنه رو یه بیان واسهتون بیارم ذهنتون آروم بشه. بل خصوصیه فی کل مرتبه مقومتون لنفس المرتبه، مقوم اون مرتبه هستش. اینجا در واقع میگه مقوم اون مرتبه یعنی لیست خارجاً من الوجود، به این بیان منظورشون هستش، چون بالاتر اینو گفته که وجود اصلا جز نداره. به معنا ما لیست به خارج منها، ادامه میده خودشون اشاره میکنن به معنا ما لیست به خارج منها، به این معنا که این خصوصیت خارج از این مرتبه نیست، بیرون از این مرتبه نیست، در این حال چیزی عارض هم نیست، چون گفتیم بیرون از وجود چیزی نیست. اینو دیگه اشاره نمیکنه. خب حالا چون بعدش میخواد بحث قصد طولی و عرضی رو اشاره بکنه، به مطلب شما اشاره کنم. ببینید ما در تبیین وحدت قصد تشکیکی وجود واسه اون شبه نشه که ما با یه چشم بندی مواجه هستیم، مثلا میگه نه اینه نه اینه، بعد میگه چیه، میگه هیچی نمیگه، جوابی نمیده. چرا؟ چون که ببینید ما روشمون در فضای فلسفه روش یکی شهود هستش، حالا یعنی نگاه میکنیم در وجدان خودمون حقیقت رو میابیم چگونه هست، چگونگیش رو دریافت میکنیم که ما در بخش های مختلف مراحلی که در بین خواهیم داشت برخیش رو از این طریق میبریم جلو. مثلا خاطر مبارکتون باشه، این که واقعیتی هست رو ما وجدانی دیدیم، این که ازش دوتا مفهوم میاد وجدانی دیدیم، این که مفهوم دوتا مفهوم غیر همان به وجدان ارجاع دادیم، اینکه در واقع مفهوم وجود مشترک معنوی هستش، این رو اول به وجدان برگردونیم بعد چند تا دلیل تنبیهی واسه شواره. یعنی میخوام یکی چیش از شهود و در واقع رجوع به وجدانیات استفاده میکنیم در روش فلسفی. یکی از روش تحلیل عقلی، در روش تحلیل عقلی فیلسوف میگه ببینیم ما این فرض اولیه‌مونه، اگه این باشد این تالی فاسدا را دارد، میگه پس ما نمیتونیم قائل به این فرض بشیم. بعد میگه اما از اون طرفش هم نمیتونیم به قائل به فرض دیگر بشیم، میگه چون اونم مثلا همچین تالی فاسد هایی داره. بعد میگه پس ما باید نه این رو بپذیریم نه این، بلکه همچین چیزی رو بپذیریم، مثلا اینکه وحدت در این کثرت است و کثرت در این وحدت است، آن چیزی که عامل وحدت است همان عامل کثرت است. بعد وقتی شما بپرسید پس این مراتب مختلف، این مرتبیت این چه تفاوتی با مرتبیت بالایش داره، میگه آقا این در واقع یه حقیقتی هستش این ذات این مرتبه، یعنی لیست خارجتا من الوجود، اما خارج از وجودم نیست. میگه خب یعنی چی؟ به شما میگه که فلانی تأمل بکن، دارم حرف فلسفی میزنم، دنبال برخورد حس تجربی مانند با موضوع نباش. وقتی من به شما میگم که ما یه قندون داریم و یه دونه مثلا ماژیک، شما بی کوکو نشونه من بده، من میگم بیا این ماژیکه اینم قندونه، نه شما باید از ظرفیت تحلیل عقلی استفاده بکنید. یعنی میگید من نمیتونم این طرف فرض رو بپذیرم به این تالی فاسدها، طرف دیگه فرض هم قابل پذیرش نیست به این تالی فاسدها، ناچارم باید بگویم با یک حقیقتی مواجه هستم همچین سنخی همچین شکلی. بعد اینو با ذهنتون وقت تیز بکنید، اگر دنبال این باشید که یک برداشتی از مسئله داشته باشید مانند آنچه که در فضای حس و تجربه داری، این خطاست، اشتباهه. ببینید فیلسوف میاد با شما گفتگو میکنه، میگه فلانی قبول دارید که قبول دارید که وجود بسیط است و جز ندارد؟ شما میگه آره قبول دارم به این ادله. حالا ادله شو ما اینجا به نوع اصل موضوع پذیرفتیم، در فصولاتی بهش اشاره خواهد شد. میگه آره قبول دارم وجود نمیتونه جز داشته باشه، به این دلایل که جزش مثلا یا خودشه یا عدمه، یا میرسیم گفتگو میکنیم. میگه خب پس وقتی میگیم که این ما با یک کثرت طولی و یک کثرت عرضی مواجه هستیم، یک، دو، مرتبه الف یک خصیصه‌ای دارد غیر از خصیصه‌ای که در مرتبه ب و جیم هست، یعنی خصیصه رو میپذیرید. از طرف دیگه با شما گفتگو میکنیم، میگیم خصائص هر مرتبه آیا میتونیم بگیم که جزء مقوم وجود است؟ میگه به دو بیان نه، استدلال خودت میاری، میگه که چون وجود اولا بسیط است، جزء ندارد، ثانیا اگر جزء مقوم یک مرتبه بود بر سایر مراتب صدق نمیکرد، در حالی که ما میگیم صدق میکنه، یعنی هم به اون میگیم وجود، هم به عالم عقل، هم مثال، هم عالم ماده، هم به این وجود، هم به اون، همشو میگیم وجود. پس از این میفهمیم که خصیصه هر مرتبه جزء حقیقت وجود نیست. اینم باز استدلال حقی واسش کردیم. میگیم که میتونه مثلا این خصیصه هر مرتبه یه همین خارج از وجود باشه. خودتون خواست میگید که با تعجب به مباحثی که تو اصالت وجود داشتیم نمیتونیم قائل به این حرف بشیم، چون جز وجود چیزی نیست که بگیم عارض بر وجود شده باشه. میگه پس اینم نمیتونم پذیرم. بعد میگه خب پس چی؟ میگیم مجموع این تحلیل ها و پیدا کردن تالی فاسد ها ما رو به این نکته میرسونه که ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که خصیصه های مراتب مختلف وجود جزء مقوم وجود نیست. به خاطر همین وجود بر همه مراتب صدق میکنه. امری خارج از وجود هم نیست. میگید که چون خارج از چیزی نیست. میگه خب جمع میان اینا چیه؟ بیان خصیصی هر مرتبه مقوم اون مرتبه است. دقت کنید بیان، دقت کنید مرحوم علامه میگه مقوم وجود نیست، مقوم اون مرتبه است. بعدش هم که میگه مقوم اون مرتبه است، باز همون حرفای قبلی تکرار میکنن ها، میگن که وقت میگه مقوم از هم جز نیست ها، این میخوام میگم خارج ازش نیست. بگو چیه؟ میگم نمیدونم، من چون به کنه وجود دسترسی ندارم نمیتونم بیان ندارم واسش، ولی قواعد فلسفی من رو هدایت کرده که این نیست، اینم نیست، اون نیست، اونم نیست، من رو رسونده به این گوشه، مطمئنم این نقط هرچه هست اونها نیستن. میگه بیان واسم رو دارم، میگه بیان هم فعلا اینه که بگم مراتب مرتبیت هر مرتبه، خصوصیت هر مرتبه جزء مقوم وجود نیست، چون اگر اون باشه بر سایر مراتب وجود و اقصد نخواهد کرد. از طرف دیگه نمیتونم بگم خارج از این مرتبه هم هست، چون خارج از وجود یه چیزی نیست، یه چیزی عین این مرتبه. یعنی حقیقت وجود یه کاری با عالم کرده، تحلیل عقلی داره به ما میگه، ما پذیرفتیم که یکی از راه‌های دسترسی به حقیقت استفاده از روش عقله. این تحلیل عقلی ما رو به این نقطه رسونده و همچین نظری رو ابداع میکنیم. این به این معنی نیست که ابهاماتی واسه ما نداره. ما الان با این نقطه رسیدیم که آنچه که عامل وحدت است وجود است، آنچه عامل کثرت است وجود است. چی ما رو رسونده؟ تحلیل های عقلی. اما ما بگو چگونه؟ میگم چگونهش الان بیان ندارم. علم در سیر تطوری خودش این چگونگی ها رو پیدا میکنه. مثلا الان برخی از اساتید سعی کردن در مورد این چگونگی ایجاد مراتب فکر کنن. خود مرحوم علامه یک جاهایی قلم زده در حاشیه های اسفار، در نهایه یک جاهایی سعی کرده یک قلم هایی بزنه که چی میشه که وجود ماهیت میسازه، چی میشه که وجود مرتبه میسازه. اینا دیگه مربوط به سیر تکاملی علم میشه. تا اینجاش فیلسوفان ما اومدن، و ما نمیتونیم بگیم اینجایی که اومدن اشتباه اومدن. یعنی الان من شما بگم فلانی مفهوم نیست، میگی نه، میگن خب بگو نه، شما چی نظرتونه؟ هر نظری بگید شما اوت میشید، یعنی اشکالی میکنن بر حرف شما. یعنی کسی که این بیان رو داره درسته چگونگی رو هنوز وا نکرده، به عبارت دیگه انگار کالبد شکافی هنوز نگرده که باطنش چه رخ داده، اما شما تا این نقطه آورده که اونی که عامل وحدته همون عامل کثرته. یک. دو، خصوصیت هر مرتبه جزء مقوم خود وجود نیست، جزء مقوم اون مرتبه وجودیه. چرا؟ به بیان هایی که استدلال واسه شما آورده و شما نمیتونید استدلالاش رد بکنید. این شما رو به نقطه میرسونه که بگه خب تا اینجای ماجرا اومدم، من به حالا بشینم فکر کنم ببینم چه نکته‌ای وجوده، چه بیانی میشه واسش آورد که سبب شده که این مرتبه از مرتبه دیگه متفاوت بشه. خب مرحوم علامه در ادامه بحثشون بحث کثرت طولی و عرضی رو بیان میکنن. و لها این حقیقت وجود و لها کثرتون طولیتون به اعتبار المراتب المختلفه الاخذه من اضعف المراتب. این حقیقت وجود داره یک کثرت طولی هستش و یک کثرت عرضی. کثرت طولیش به اعتبار مراتب مختلف که داره از پایین ترین مراتب وجود، از اضعف مراتب وجود. البته درستش این بود که بگیم از بالاترین مرتبه شروع میشه تا بیاد به اضعف مراتب. مرحوم علامه در واقع از پایین اشاره میکنن که در واقع اون حیولا و ماده اولای عالم هستش شروع میشه و هی التی لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. داره تعریف میکنه از اضعف المراتب، یعنی همون حیولای عالم رو، که این هیچ خصیصه نداره جز پذیرش. مثل یک خمیره که اشکال مختلف میگه هر چی تو بگی من همون میشم، هیچ قابلیتی، هیچ فعلیتی ندارد الا فعلیت عدم الفعلیه. این هم باز یک نکته یه که شما باید بنان اصل و موضوع بپذیرید. انشالله در فصل پنجم و ششم که بعد از ما دو صورت خواهد شد، اونجا حیولا رو در مقابل صورت واسهتون توضیح میدین و یعنی چی اینا هیچ فعلیتی ندارن. شما واسه این بیشتر بفهمید بعد یک مقدماتی رو داشته باشید. و هی المادت الاولا الواقع فی افق العدم. این از اضعف مراتب رو گفتیم هیچ فعلیتی نداره الا عدم الفعلیه، یعنی استعداد محض، مثل یک خمیر محض، یک مومه که شما هر به هر شکل و صورتی بخواید میتونید درش بیارید. این و هی المادت الاولا، این همون ماده اولا یا همون حیولا اسم دیگه شه. حیولا از حوله میاد، حوله از این جهتی که شما به هر شکلی بخواید درش میارید و فقط قابلیت رو داره اینها، از جهت مثلا میگم بهش میگم حوله. برخی ها حیولا رو به حوله برگردونده به معنی در واقع همون حوله مرسوم که فقط میپذیره، انگار مثلا شما رطوبت های شما رو میپذیره، برخی ها به این برگردونده. حالا برخی از اساتید رو که ملاحظه کردن به حوله ندیدن، اساتید حوزوی هم نبودن، ایشون جز اساتید دانشگاهی هستن. حالا بالاخره و هی المادت الاولا الواقع فی افق العدم ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتهی الى المرتبه الواجبه لذاتها. تا این به قول معروف سپس این مراتب وجود، مراتب مختلف وجود همجور هی تصاعد صعود میکنه، بالا میاد بالا میاد تا برسه به مرتبه واجب الوجود به ذات، که چنین حقیقت وجودی هیچ حدی ندارد الا عدم الحد. یعنی حدش این است که او هیچ حدی ندارد. یعنی اگه بخوایم حد ازش قرار بدیم بعد اینجوری بگیم والله همچنین والله لئن لحقیقت الوجود کثرتون عرضیه، یک کثرت عرضی هم داره به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه، از اون جهتی به ماهیات مختلف در واقع تعلق میگیره. التی هی مسار الکثره، که این ماهیات سبب کثرات میشن. عرض کردم همون مسئله نور تو ذهنتون باشه، یک کثرت طولی داره یک کثرت عرضی. نور در یک مرتبه خاص وقتی به یک پنجره مشبک میتابه که دارای شیشه های رنگارنگ مختلفه، شما پشتش میبینید که با رنگ های متعددی مواجه میشید. وجود هم همینطور هستش، وقتی به ماهیات متعدد تعلق بگیره تخصص پیدا میکنه، این سبب میشه که یک کثرت عرضی رو ایجاد بکنه. نوع بیان متن به گونه‌ای هستش که انگار ماهیاتی هستند و این وجود به اونها تخصیص پیدا میکنه. با توجه به توضیحاتی که ما خدمت شما دادیم، این رو شما باید با این فضا بفهمید که خود این وجود در این مرتبه واحد، خود این وجود بروزهایی پیدا میکنه از درون خودش. این که چی میشود و گفتم ما به خاطری به کنش دسترسی نداریم، شاید بیان نداشته باشیم، ولی خود این مرتبه ماهیت را از خودش بروز میدهد. نوع بیان کتاب بگونی اصلا انگار ماهیت هست، این وجوده میاد روی اونا قرار میگیره. نه خیلی اینجوری نیست، ماهیت محصول وجود است. حالا محصول که میگم با همه اون توضیحات قبل شاید تو ذهنتون باشه. یعنی میخوام بگم که این شدت و ضعف مراتب وجود و بعد در یک مرتبه بروزهای مختلف وجود به خاطر حقایق اندماجی وجود سبب ایجاد ماهیت‌های معدنی، نباتی، حیوانی و انسانی میشود. اینجوری باید تصویرش بکنیم. و ذهب قوم من المشائین. اینجا مرحوم علامه اصلاً از میان اون پنج نظر فقط دو نظر مطرح میکنه، نظر فعلویون و همون که نظر جناب صدر هستش و خودشون و نظر مشاء. اون سه نظر دیگه رو بیان نمیکنن، یعنی وحدت مز رو مطرح نمیکنن، نظر مرق دوانی رو مطرح نمیکنن، وحدت کثرت سنخی رو مطرح نمیکنن. قول مشاع رو مطرح میکنن. قول مشاع رو که مطرح میکنن ذیل قول مشاع عملا استدلال های وحدت و کثرت تشکیکی رو تبیین میکنن با نقد و بررسی نظر مشاع. و ذهب قوم من المشائین، بعضی از مشاع، نه همه مشاع، رفتن به این سمت الی کون الوجود، به این که این وجودی که ما ثابت کردیم اصالت با اون هستش و متن خارج رو پر کرده، اینها این در واقع یک سری حقایق وجودی متباین به تمام ذات هستند در متن خارج. الی کون الوجود حقایق متباینتن به تمام ذواتها، به تمام ذاتش متباینن. که ما برای اینکه این عبارت رو واسه شما تبیین بکنیم لازم بود انواع وحدت و کثرت ها رو بیان کنیم، کردیم دیگه، نیاز نیست اشاره بکنیم. ولی اونهایی که گفتیم وحدت به تمام ذات، کثرت به اعراض، وحدت به جزء ذات، کثرت به جزء دیگر، وحدت به اعراض، کثرت به تمام ذات، مربوط به این بند هستش. حالا میگه که اونها گفتن که وجود در متن خارج در واقع وجودات متباینه به تمام ذات هستن. دلیلشون واسه این تباینه به تمام ذات بودن چیه؟ یعنی اول حیث تباین و کثرتشو میخواد اشاره بکنه. میگه اما کانو حقایق متباینتن، اما اینکه اینها حقایق متباین هستن، متکثر هستن، یه چیز نیستن. فل اختلاف آثارها، بخاطر اینکه آثارهای مختلفی دارن، تعدد آثار دلیل بر تعدد مؤثرات داره. و اما کونا متباینتن به تمام ذوات، اما این که تباینشون تباین مطلق هستش، به تمام ذات هستش، نه به مثلا از نوع دوم به جزء ذات باشه، مثلا میگیم مثل جنس و فعالت جنس و فصل داشته باشن. چرا این نیست؟ ولی به ساطعت هم چون گفتیم، حالا یعنی خواهیم گفت در واقع که وجود بسیط است. و علی هذا بنابراین و علی هذا یکون مفهوم الوجود المحمول علیها، در این حقیقت وجود عرضیان، این یک حقیقت، این یک عرضی هستش، خارجن عن الوجود لازمن، یعنی خارجن از این لازمه این وجود ها هستش. هم میشه بعد بله این رو کجا
محمول علیه
حقیقت وجود، اینا حقایق المحمول علیها بر این حقایق، محمول بر این حقایق خارجی، عرضیان یک در واقع عرضی هستش که خارج از ذات این هاست، خارج از این ذات این حقایق هستش. و لازم الله، ولی لازمه اونها هستش. دقیقا مثل چی؟ آقای خاطر مبارکتون باشه، این میخوام بگم مثل مفهوم عرض نسبت به عرضی ها. ببینید خاطرتون باشه ما گفتیم که حکمای مشا اینها می اومدن می گفتن حقایق عالم در ده مقوله دستبندی میشه، جوهر و عرض. عرض رو هم می اومدن می گفتن که کم و کیف و چه و چه و چه. جوهر هم تازه می اومدن می گفتن پنج تا. بعد می گفتن خصیصه این نه دسته عرض چیه؟ خصیصه اون پنج دسته جوهر چیه؟ می گفتن خصیصه اینها این هستش، اینا اجناس عالی هن، بالاتر از اینا چیزی دیگه نیست. بعد بهشون گفتم پس شما به همشون دارید میگید عرض، یعنی بالای دست همینا عرضه. بعد اونا میگفتن نه، خود این عرضی که به این نه تا اطلاق میشه این جزء مقوم ماهویشون نیست، خصیصه وجودیشونه. مثلا به عبارتی میخواستم بگم ما مفهوم، یعنی نمیمادن بگن مقولات دوتان جوهر عرض، مفهوم عرض رو بر نه تا حقیقت متباین اطلاق میگردن و در این حال اون نه تا رو متباین به تمام ذات میدونستن. یعنی میگفتن کم متباین به تمام ذات هستش نسبت به کیف، نسبت به عین، نسبت به وضع، فعل، انفعال، جدر، اضافی. تازه مقوله بالاترش ماهیت، خود ماهیت، ماهیت یا باشم مقوله. بله میخوام بگم که ما درسته به همه اینها وجود میگیم، اما این وجود مشا داره میگم، قبول داریم به همه اینها وجود میگیم، قبول داریم ما مانند متکلمین قائل به مشترک لفظی بودن وجود نیستیم، مشترک معنایی هست، اما این که به اونا میگیم وجود، این یک در واقع اطلاق هستش، اشاره به ذات نداره، چون وقت بگی اینا در ذات شما هم وحدت دارن، این مفهوم حمل مفهوم وجود در اونها در واقع حملی عرضی هستش، یعنی ذاتیشون نیست و همیشه هم باشون البته هست، که مرحوم علامه همینجا مشکلی میکنن و میان رو این تمرکز میکنن که اگر شما قائل به چین حرفی بشید لازمی حرف این هستش اگر به همه اینها مفهوم وجود اطلاق میشه پس در متن خارج میان اونها یک وحدتی وجود داره. این اطلاق و اشتراک معنوی بودن وجود در اطلاق بر این حقایق خارجی، این دلیل برای اینکه در متن خارج وحدتی وجود داره و رو همین شروع میکنن و نظریه مشا رو با نقد کردن کنار میگذارن و حقیقت واحده مشککه رو اثبات میکنن که تطبیقش عملا میفته واسه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.